در برنامه امروز خواهیم دید که در زندگی مریم، مادر عیسی، نکات بسیاری وجود داره که خدا میخواد من و شما به اونها توجه کنیم و اونها رو فرا بگیریم.
عیسی در مریم قرار داده شد تا او عیسی رو به عنوان ثمر رحمش مدت 9 ماه حمل کنه و مسیح از طریق او وارد این دنیا بشه. این تصویر در واقع به ما نشون میده که امروز مسیح توسط روح القدسش در ما هم ساکنه. و به این ترتیب هدف زندگی من و شما هم اینه که وسیله‌ای در دست خداوند باشیم تا از زندگی ما هم مسیح به دنیای اطراف عرضه بشه و حیات او از زندگی ما به دیگران منتقل بشه.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. بسیار اوقات خدا ما رو با نقشه هایی که برای ما داره غافلگیر میکنه. اما واقعیت اینه که در این گونه شرایط ما برای پذیرش اراده غیر قابل انتظار خدا نیاز به ایمانی عظیم داریم. برنامه امروز قراره که در این باره با ما صحبت کنه. پس با ما همراه بشید.
بله عزیزان، درسته. وقتی که ما با نقشه های غیر قابل انتظار خدا برای زندگیمون یهویی غافلگیر میشیم، در رویارویی و پذیرش اونها قطعاً نیاز به ایمان داریم. و به نظر من هیچ کس بهتر از مریم مادر عیسی نمیتونه نمونه خوبی از این موضوع در اختیار ما قرار بده. پس از شما دعوت میکنم که در طول چند هفته آینده با من همراه بشید تا با هم نگاهی به زندگی این زن بندازیم. زنی که زندگیش در خصوص اعتماد به خدا و نقشه هایی که او برای ما داره، درس های زیادی داره که به من و شما بیاموزه. شاید هیچ یک از ما به اندازه مریم در زندگیمون یهویی اینقدر غافلگیر نشده باشیم. ولی همه ما از سوی خدا فرا خوانده شدیم که در شرایط غیر قابل انتظار مثل مریم خودمون رو به خداوند و نقشه‌ای که او برای شخص ما داره با اعتماد تسلیم کنیم. همونطور که مریم این کار رو کرد. و برای مریم میتونه در این زمینه نمونه‌ای بسیار خوبی برای ما باشه. متاسفانه در بسیاری از روایات و یا برخی فرقه های مسیحی به مریم مادر عیسی مقام و جایگاهی خیلی بالاتر از اونچه کلام خدا برای او قائل شده داده شده. و در اون سوی طیف برخی از فرقه های مسیحی هم او رو نادیده گرفتن و اون تعریف و تقدیری رو که کلام خدا از او به عمل آورده رو کمرنگ کردن. ولی ما سعی خواهیم کرد که در بررسی شخصیت این زن اون حد متعادل و بایسته رو رعایت کنیم و در واقع به کتاب مقدس مراجعه کنیم و ببینیم که در نهایت کلام خدا میخواد چه حقایقی درباره این زن به ما منتقل کنه. و به این ترتیب در طول چند برنامه آینده سعی خواهیم کرد که به بررسی کیفیت شخصیت این زن بپردازیم. خصوصیاتی که در واقع درباره هر زن ایماندار خدا ترسی که در پی خوشنودی خداست باید مصداق داشته باشه. در واقع وقتی همه این خصوصیات رو در کنار هم بگذاریم، اونها تصویری از یک زن ایماندار خدا ترس رو برای ما ترسیم خواهند کرد. و به این ترتیب خواهیم دید که مریم نمونه زنی برای ما به جا میگذاره که با اینکه مثل هر یک از ما انسانه، اما با وجود همه دشواری‌هایی که با اونها روبرو میشه، در صدده که از خدا اطاعت کنه. زنی که هر روز با خدا راه میره و در سلوکش با خدا خیلی جدیه و این موضوع اونقدر براش ارزشمند و مهمه که حاضره براش بها بده. پس از شما دعوت میکنم که اگه کتاب مقدساتون رو همراه دارید با هم به انجیل لوقا فصل اول مراجعه کنیم و در حالی که در حین این مطالعه با خصوصیات خاصی در شخصیت مریم روبرو میشیم، خوب میشه که خودمون رو هم ارزیابی کنیم و ببینیم که آیا این خصوصیات در ما هم دیده میشن یا نه. فراموش نکنیم هدف خدا از در اختیار قرار دادن کلام خودش در دستهای ما این نیست که ما فقط دانش الهیاتی خودمون رو زیاد کنیم و به معلومات مغزی خودمون اضافه کنیم، بلکه هدف اصلی اینه که تا این کلام از مغز ما به قلبمون هم راه پیدا بکنه و از اونجا به دستها و در واقع به زندگی عملیمون. و بعد از طریق زندگی عملی ما این حقایق عالی کلام خدا به زندگی دیگران هم نفوذ پیدا کنه و در زندگی اونها هم ثمر بیاره. برابر این هدف ما از مطالعه زندگی مریم قرار نیست این باشه که تنها به معلومات و شناختمون از او اضافه کنیم، بلکه با بررسی عمیق شخصیت او در حین مطرح کردن سوالاتی خودمون رو ارزیابی کنیم تا ببینیم که در ارتباط با اون خصوصیات ما کجا هستیم. بیاین به فصل اول لوقا از آیه 26 به بعد نگاهی بندازیم. در این بخش می‌خونیم: در ماه ششم جبرئیل فرشته از جانب خدا به شهری در جلیل فرستاده شد که ناصر نام داشت تا نزد باکره مریم نام برود. مریم نامزد مردی بود یوسف نام، از خاندان داوود. فرشته نزد او رفت و گفت: سلام بر تو ای که مورد لطف قرار گرفته ای، خداوند با توست. مریم با شنیدن سخنان او پریشان شد و با خود اندیشید که این چگونه سلامی است. اما فرشته وی را گفت: ای مریم ما ترس، لطف خدا شامل حال تو شده است. اینک آبستن شده پسری خواهی زایید و نامش را عیسی خواهی نهاد. او بزرگ خواهد بود و پسر خدای متعال خوانده خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی پدرش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا ابد بر خاندان یعقوب سلطنت خواهد کرد و پادشاهی او را هرگز زوالی نخواهد بود. مریم از فرشته پرسید: این چگونه ممکن است؟ زیرا من با مردی نبوده ام. به نظر من اولی موردی که به صورتی برجسته در مورد مریم در این متن مشهوده اینه که او زنی بود بسیار معمولی. در واقع هیچ برتری یا ارجحیتی که او را از دیگر زنان ممتازتر، زیباتر و یا باهوشتر نشون بده در او دیده نمیشه. ظاهر قضیه نشون میده که او از خانواده‌ای برجسته یا ثروتمند و مشهور هم نبوده. او دختری غیر تحصیل کرده و به احتمال بسیار زیاد بی سواد بوده که حتی قادر به خوندن و نوشتن هم نبوده، چرا که در اون زمان اصلاً معمول نبود که زنان خوندن و نوشتن بیاموزن. او دختری مجرد و در واقع به احتمال زیاد یک دختر کم سال و نوجوان بوده و به عقد نامزدی مردی به نام یوسف در اومده بود و احتمالاً با رویاهایی که معمولاً یک دختر نامزد کرده برای ازدواج و آینده و عروسیش داره در حال رویا پردازی برای همسر شدن و مادر شدن بود. دختری که اصلاً انتظار چیزی بیشتر از این رو نداشته. چیزی ماورای این تصورات و چیزی فوق طبیعی. اما به نظر میرسه که روزی دنیای معمولی این دختر شدیداً لرزید و فرشته‌ای پیام‌آور از سوی خدا بر او ظاهر شد و از اون روز به بعد همه چیز در زندگی مریم عوض شد. بله، او دختری معمولی بود. ولی هرچقدر که بیشتر زندگی او رو تفتیش می‌کنیم، می‌بینیم که با وجود اینکه او دختری معمولی بود، اما وجود عیسی در زندگیش و ارتباطی که با او داشت به زندگیش اهمیت و ارزش بخشید. و همین مورد من و شما رو وامی داره که بررسی زندگی او بپردازیم. در واقع ارتباط او با عیسی او رو از دختری معمولی تبدیل به دختری غیر معمولی کرد. در آیه 28 می‌خونیم: ای که مورد لطف قرار گرفته ای، خداوند با توست. و در ترجمه قدیمی میگه: تو در میان زنان مبارک هستی. من و شما هم شاید خودمون رو زنی بسیار معمولی ببینیم. اما عزیزان، وقتی که ما هم با خدای راستین، خدای آسمان و زمین ارتباطی صحیح داریم، وقتی خدا با ماست و در ماست، همین کافیه که به زندگی ما اهمیت و ارزش خاص بده و همین بسه تا تفاوتی فاحش در زندگی ما ایجاد کنه. بسیاری از ما فکر میکنیم که ما باید انسانی غیر معمولی و خارق‌العاده باشیم تا خدا ما رو برای مقاصد الهی خودش به کار ببره. انسانی بسیار باهوش و نابغه و بسیار با استعداد در زمینه‌های مختلف، با تحصیلات بسیار عالی و تربیت شده در فنون خاص. در حالی که غالب اوقات اینها در محاسبات و انتخاب‌های خدا نمی‌گنجند. چند وقت پیش با خانمی ملاقات کردم و در حالی که با هم شروع به صحبت کردیم، منو از حال و احوال خودش باخبر کرد که در حال حاضر، در حالی که 40 خورده‌ای سال داره، جویای اراده خدا در این فصل از زندگیشه. او به من میگفت: من یک زن بسیار ساده معمولی هستم و فاقد تحصیلات بسیار بالا و استعدادها و مهارت‌های خاص. بله، او خودش رو زنی میدید خیلی معمولی. اون دیدگاهی که اغلب ما نسبت به خودمون داریم، زنی بسیار معمولی. اما واقعیت اینه که این زن در واقع زنی بود که خدا میتونه او رو به کار بگیره، تنها به دلیل رابطه‌ای که با مسیح داره. و عزیزان، همین یعنی رابطه ما با مسیحه که به زندگی ما ارزش و اعتبار میبخشه. در اول قرنتیان هم پولس به این موضوع اشاره میکنه. ظاهراً این تنها من و شما نبوده و نیستیم که غالباً به این فکر میکنیم که خدا چطور میخواد ما رو برای مقاصد خودش به کار ببره. ما که چیز خاصی نداریم تا ما رو برای مقاصد و اهداف الهی او واجد شرایط کنه. اما بیاید ببینیم که کلام خدا در اول قرنتیان فصل اول در آیات 26 تا 28 چی میگه؟ وضع خود را از آن هنگام که خدا شما را فراخواند، یعنی زمانی که به مسیح ایمان آوردید، به یاد آورید. بیشتر شما با معیارهای بشری حکیم محسوب نمی شدید و بیشتر شما از قدرتمندان یا نجیب زادگان نبودید. اما خدا آنچرا که دنیا جهالت می پندارد برگزید تا حکیمان را خجل سازد و آنچرا که دنیا ضعیف می شمارد انتخاب کرد تا قدرتمندان را شرمنده سازد. خدا آنچرا که این دنیا پست و حقیر می انگارد بلکه نیستی ها یا به قول خودمون اون هیچ کس ها رو برگزید تا هستی ها را باطل سازد. چرا؟ خود این آیه پاسخ این سؤال رو میده. تا هیچ کس در حضور او فخر نکند. بله عزیزان، اگه زندگی من و شما بر دیگران تأثیرات روحانی میگذاره و یا به عبارت دیگه بر ابدیت و در واقع سرنوشت ابدی اونها تأثیر گذاشته، اگه زندگی ما در جهت پیشرفت ملکوت خدا به شکلی مؤثر به کار برده شده، این به خاطر این نیست که من و شما آدمی خاص و یا تافته جدا بافته و غیر معمولی هستیم. این تنها به خاطر اینه که ما خدایی خاص و غیر معمولی داریم و این افتخار به ما داده شده که توسط او به کار گرفته بشیم. تنها به خاطر ارتباطی که در مسیح حالا با او داریم. و برای همین هرگاه خدا ما رو برای مقاصد خودش به کار میبره و خدمتی موفقیت‌آمیز توسط ما به وقوع میپیونده، اعتبار کاری که انجام شده همش به او تعلق داره، نه به ما. به طوری که در نهایت خود ما، اطرافیان ما و خلاصه هر کس دیگه ای خواهد دید که این تنها خدا بوده که این کارو کرده. و این در ارتباط با مریم هم صدق میکرد. ولی مریم زنی بود معمولی. اما وجود مسیح در زندگیش و ارتباطی که با او داشت او رو به زنی غیر معمولی با مأموریتی غیر معمولی تبدیل کرد. و حالا بیاید ما از خودمون این سوال رو بپرسیم که اونچه که به زندگی ما اهمیت و ارزش و اعتبار بخشیده چیه؟ و اگه شما ایماندار هستید و به این نتیجه رسیدید که این مسیحه که به زندگی شما اهمیت و اعتبار بخشیده، آیا باور دارید که خدا بتونه شما رو به کار بگیره به طوری که از خودتون آثاری ماندنی و تأثیرگذار در زندگی دیگران به جا بگذارید؟ شاید شما به خودتون بگید اما من نه معلم کلام خدا هستم، نه سخنران کلام او و نه مثلا صدایی خوب دارم که در پرستش کلیسایی به کار بیاد. من مثلا تنها یک مادر ساده چند تا بچه کوچیکم. اما عزیزان به خاطر داشته باشید شما در این فصل از زندگیتون دارید کار بسیار بسیار مهمی انجام میدید. به خاطر داشته باشید که اگه شما ایماندار به مسیح هستید، اونچه که به شما و زندگیتون اهمیت و ارزش بخشیده رابطه شما با مسیحه و او به وسیله سکونت خودش در شما شما رو به فراخواندگی بسیار مهم یعنی مادری و همسری خونده. فراخواندگی از سوی او که تنها به شما و نه کسی دیگه در اون خونه داده شده و اینجاست که به خاطر وجود مسیح در شما زندگی شما از اهمیت و ارزش خاصی برخورداره و به این ترتیب خدا شما رو در همون خونه برای مقاصد الهی خودش به کار خواهد گرفت تا در راه پیشرفت ملکوت او تأثیر گذار باشید. در همون مکان کوچکی که او شما رو در اون قرار داده. و اما در ادامه بررسی زندگی و شخصیت مریم به خصوصیت دیگه‌ای هم در اون میرسیم. و اون اینه که مریم دختر ایمانداری بود که در قدوسیت و پاکی زندگی میکرد. همونطور که میدونید کلام خدا در این بخش خاطر نشان میکنه که او دختری باکره بود. و برای دختری که در شهری به نام ناصره زندگی می‌کرد، این از اهمیت زیادی برخوردار بود. چرا که شهر ناصره به فساد اخلاقی که در اون حاکم بود مشهور بود. این شهر یعنی ناصره در واقع از لحاظ جغرافیایی در مسیر عبور بازرگانان و تجار قرار داشت و به این ترتیب مسیر رفت و آمد بسیار تجار غیر یهودی و همینطور سربازان رومی بود. و بسیاری از زنان شهر ناصره برای امرار معاش متاسفانه خودشون رو در اختیار این تجار و سربازانی که به طور موقتی در این شهر اتراق می‌کردن قرار می‌دادن. اما مریم دختر ایمانداری بود که با وجود اینکه در این شهر زندگی می‌کرد ولی خودش رو پاک و با عفت نگه داشته بود و به این ترتیب وقتی خدا در نظر داشت تا پسر خودش رو به عنوان نجات دهنده از طریق بدن یک زن به این جهان بفرسته، مریم باکره رو انتخاب کرد. این منو به یاد بیوگرافی زندگی زن دیگه‌ای به نام فرانسیس هاورگل میندازه که یکی از سرودنویسان معروف آمریکاست و شرح زندگی او در کتابی به نام محفوظ برای بکارگیری توسط خداوند به رشته تحریر در آمده. چه عنوان زیبایی، محفوظ برای بکارگیری توسط خداوند. ای کاش که این عنوان برای شرح زندگی من و شما هم روزی به کار برده بشه و ای کاش که زندگی من و شما هم مثل مریم برای بکارگیری توسط خداوند و مقاصد او انتخاب بشه. زندگی که در وهله اول ایماندار بودن و در وهله دوم پاکی و تقدس و عفت اون رو برای وسیله بودن در دستان خداوند واجد شرایط میکنه. شاید شما شنونده عزیز جز اون زنان ایمانداری هستید که امروز دارید برکات عظیم و فواید حاصل از اون پاکی و پرهیزی که در گذشته انجام دادید و درو میکنید. اون پاکی و پرهیزی که در انتخابهای صحیح و مقدس خودتون در گذشته نشون دادید. اون زندگی کاملا سرسپرده و متعهد در رابطه با پاکی و تقدس جنسی که کلام خدا از هر ایماندار حقیقی مطالبه میکنه. اما از سوی دیگه شاید هم جز اون افرادی هستید که آثار درد و جراحت و افسوس و پشیمانی حاصل از انتخابهای ناپاک گذشته رو در زندگیتون تجربه کردید. و خب اگه شما ایماندار هستید، این به اون معنی نیست که خدا از شما برای مقاصد خودش استفاده نخواهد کرد. چرا که خدا همواره دل تو به کار رو احترام میکنه و حاضره که با وجود این جراحت‌های عمیق در صورتی که توبه‌ای با خلوص در زندگی شما صورت گرفته باشه شما رو ببخشه، پاک کنه و به شما فرصت‌های دوباره عطا کنه. اما این موضوع یعنی ارزش پاکی و قدوسیت به قدری باید برای ما به عنوان یک ایماندار اهمیت داشته باشه که نه تنها خودمون هدفمندانه در عمل از اون اطاعت کنیم بلکه مسئولانه به دختران و زنان جوان اطرافمون هم اهمیت و ارزش سرسپردگی و تعهد به پاکی و قدوسیت جنسی رو دائما گوشزد کنیم تا اونها رو از زخم و جراحتی که ناپاکی جنسی و عواقب پر از افسوس و پشیمونی اون میتونه در بقیه عمر اونها از خودش به جا بگذاره برحذر بداریم. برابر این در این زمینه بیاید از خودمون این سوالات رو بپرسیم. اول اینکه آیا من زن ایمانداره پاکی هستم؟ آیا من قلب مقدس و پاکی دارم؟ یعنی انگیزه های من و افکار من پاک و مقدس هستن؟ آیا در زندگی من عادات سری و مخفی ناپاکی وجود داره؟ اون عادات و اعمالی که هیچ کس از اونا خبر نداره؟ که البته قطعا خدا اونها رو دیده و از اونها آگاهی مطلق داره؟ زندگی ظاهری من چطور؟ آیا رفتارها و روابط من با دیگران پاک و مقدس هستن؟ اون چیزایی که میخونم، اون چیزایی که تماشا میکنم و به اونها گوش میدم؟ آیا در محیطهای مختلف از قبیل محیط شغلی، کلیسا، در همسایگی و خلاصه همه روابطی که با مردم بیرون دارم با پاکی و قدوسیت و عفت رفتار میکنم؟ عزیزان، خدا امروز هم به دنبال زنان ایمانداریه که به پاکی و زندگی همراه با قدوسیت و پرهیز اهمیت میدن تا از اونها برای پیشبرد مقاصد الهی خودش در این دنیا استفاده کنه، همونطور که از مریم استفاده کرد. بله، او امروز هم به دنبال زنانی میگرده که مسیح در اونها ساکن باشه و او رو به دنیای اطرافشون عرضه کنن، به دنیایی که عاجزانه به این نجات دهنده مبارک نیاز داره. بله، او برای انجام این هدف به دنبال ظرف‌های پاکی میگرده تا اونها رو با روح القدس خودش پر کنه و برای این ماموریت بفرسته. در این بین به خصوصیت سوم مریم هم میرسیم و اون اینه که مریم دختر ایمانداری بود که لایق و شایسته حمل مسیح در خودش نبود. برعکس بسیاری از تعالیم مسیحی که مریم رو شخصی معصوم و لایق و سزاوار معرفی میکنن. توجه کنید وقتی که فرشته بر او ظاهر میشه در آیه 28 از فصل اول انجیل لوقا به او میگه سلام بر تو ای که مورد لطف قرار گرفته ای. که در واقع معنای اون در زبان اصلی اینه که ای که توسط فیض مورد پذیرش قرار گرفتی. یعنی اگه در حضور خدا مقبول او هستی، این تنها از فیض خداست. و بله، تنها راهی که وجود داره تا ما مقبول خدا بشیم و در حضور او مورد پذیرش قرار بگیریم، تنها و تنها فیضیه که او خودش به ما روا می داره. و این در واقع نشان دهنده این حقیقته که در ما هیچ چیز با ارزش و زیبایی وجود نداره که به ما لیاقت لطف و توجه خدا رو بده. ما برای وارد شدن به حضور مقدس خداوند و داشتن ارتباط با او کاملا قاصر و ناشایست و برابری فاقد هر نوع لیاقت و شایستگی هستیم. و اگر امروز ایماندار هستیم، تنها به خاطر فیض و لطفیه که خدا به ما ارزانی داشته. برای همینه که مریم از اینکه خدا رو انتخاب کرده تا به وسیله اون نقشه خودش رو برای این دنیا به انجام برسونه، کاملا در بهت و تعجبه. ما با این موضوع در بخش‌های دیگه کلام خدا از جمله غزل غزل‌ها در عهد عتیق هم روبرو میشیم. کتابی که در واقع در قالب داستان عاشقانه بین یک پادشاه و دختری روستایی داستان عشق خداوند به ما رو به تصویر کشیده. بله، در این داستان ما با پادشاهی برمیخوریم که به دنبال عروسی برای خودش میگرده و خواننده در کمال بهت و تعجب متوجه میشه که این پادشاه بر حسب اون چه به شکل معمول و معقول از یک پادشاه انتظار میره، دختری زیبارو و تحصیل کرده در پای تخت شهر و از خانواده مشهور و سلطنتی برای خودش بر نمیگزینه. برعکس، او به روستایی گمنام در حاشیه‌ای دور افتاده از کشور میره و از اونجا دختری رو برای خودش انتخاب میکنه. دختری که کس به خصوصی نبود، دختری که در واقع یکی از هیچ کس‌هایی بود که هیچ کس به او توجهی نداشت. دختری که زیر آفتاب مشغول کار سخت در یک تاکستان بود و برابر این از پوستی کدر، سوخته و چروک برخوردار بود. پوست کدر و چروکی که از کار زیاد زیر آفتاب به اون روز افتاده بود. بله، در او هیچ زیبایی مجذوب کننده‌ای وجود نداشت که او رو برای زن پادشاه شدن شایسته و واجد شرایط کنه. هیچ. برعکس، اتفاقاً او دختری بسیار عادی و با ظاهری سیاه‌فام بود. اما این پادشاه به او میگه که من میخوام تو رو به عنوان عروس خودم انتخاب کنم. و خب، واکنش او جز تعجب و شگفت چه چیزی میتونست باشه؟ او در بهت و حیرته که چطور ممکنه که پادشاه منو با همه بی‌لیاقتی‌ام انتخاب کنه؟ و خب، هیچ جوابی برای این سوال وجود نداشت جز عشق و محبتی که پادشاه نسبت به او داشت. عشق و محبتی ورای بی‌لیاقتی و ناشایستگیش. و حالا سوالی که مطرح میشه اینه که آیا من و شما به عنوان ایمانداران به مسیح از این حقیقت با خبر هستیم که اگر چیزی زیبا، خوب و مفید در زندگی ما هست و حتی ایمانی که داریم، همگی نتیجه فیضیه که او ورای لیاقت و شایستگی ما در زندگی ما جاری کرده؟ فیضی که او از لطف خودش به ما ارزانی کرده و ما اصلاً سزاوار دریافت او نیستیم. آیا با هوشیاری به این حقیقت واقفیم که همونطور که پولس هم میگه هیچ چیز نیکویی در ما نبوده که ما رو مجذوب خدا کنه و یا ما رو برای نجات و یا مورد استفاده قرار دادن در ملکوت او واجد شرایط کنه و این تنها و تنها فیض او نسبت به ما نالایقان بوده؟ وقتی در این متن یعنی لوقا فصل اول جلوتر پیش میریم، اول در آیه 26 میخونیم که کلام خدا میگه که خدا فرشته‌ای به نام جبرئیل رو به شهری به نام ناصره به نزد باکره‌ای به نام مریم میفرسته که به عقد مردی در اومده بود. در واقع اون نامزد کرده بود. در ادامه در آیات 30 تا 33 میخونیم فرشته وی را گفت ای مریم مترس، لطف خدا شامل حالت شده است. و همونطور که قبلا دیدیم معنی اصلی این جمله اینه که تو توسط فیض خدا مقبول خدا واقع شدی. پس نترس. و بعد ادامه میده که اینک تو آبستن شده پسری خواهی زایید و نامش را عیسی خواهی نهاد. او بزرگ خواهد بود و پسر خدای متعال خوانده خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی پدرش داوود را به او عطا خواهد فرمود و او تا ابد بر خاندان یعقوب سلطنت خواهد کرد و پادشاهی او را هرگز زوالی نخواهد بود. و بعد می‌بینیم که مریم در پاسخ به فرشته و این همه سخنان شگفت‌انگیزی که به مریم میگه پاسخ میده اما این چگونه ممکن است؟ چرا که او خب میدونست که تا به حال با مردی رابطه جنسی نداشته و باکره است و حالا مسلماً این براش واقعاً سوال بود که آخه چطور ممکنه؟ فرشته به او پاسخ میده روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند. از این رو آن مولود مقدس و پسر خدا خوانده خواهد شد. وقتی به این بخش میرسیم، با یه خصوصیت دیگه هم در مریم روبرو میشیم. و اون اینه که مریم زنی برگزیده بود. زنی که توسط خدا انتخاب شده بود. به این معنی که مریم خدا رو انتخاب نکرده بود، بلکه این خدا بود که او رو برگزیده بود. بله، این مریم نبود که اختیار کنه که وسیله‌ای در دست خدا باشه تا خدا از او برای مقاصد خودش استفاده کنه. این خدا بود که او رو برگزید و خواست که او رو برای نقشه‌ای که در نظر داشت به کار بگیره. چیزی که عقل محدود انسانی ما از درک اون قاصره. و برابر این غالباً برای انتخاب‌ها و گزینش‌هایی که خدا انجام میده توضیحی پیدا نمی‌کنیم. اما واقعیت اینه که ما میتونیم به او اعتماد کنیم و در آنچه که او انجام میده اگرچه اونو نمیفهمیم، اما با ایمان از خودمون روحیه سپاس و شکرگزاری نشون بدیم. مریم توسط خدا برای انجام کاری انتخاب شد که در سرنوشت ابدی افراد تأثیر بسزا داشت، وظیفه‌ای بسیار مهم و خطیر. اما دلیل اینکه این کار به مریم محول شد این نبود که او فرد بسیار مهمی بود. نه، دلیل اصلی این بود که خدا با او بود. همونطور که فرشته هم به او میگه که ما ترس، خدا با توست. و همین بود که او رو برای انجام کاری که خدا برای او داشت واجد شرایط کرد. بله، این که خدا با او بود و خدا او رو برگزیده بود. این من رو به یاد بخشی از عهد جدید در انجیل یوحنا میندازه که مسیح هم مشابه این رو به شاگردان میگه. در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 16 میخونیم که مسیح به اونها میگه شما مرا برنگزیدید، بلکه من شما را برگزیدم و شما را مقرر کردم تا شما بروید و میوه آورید و میوه شما بماند. و عزیزان، مسیح همین پیغام رو به من و شما هم میده اگر ایماندار به او هستیم. او شما و من رو هم برگزیده تا وظیفه‌ای به ما محول کنه، وظیفه‌ای که از اهمیتی ابدی و بزرگ برخورداره. بله، خدا شما رو برگزیده. شما ممکنه این احساس رو نداشته باشید که خدا شما رو انتخاب کرده باشه. اما کلام خدا میگه که اگر شما ایماندار هستید، او شما رو برگزیده. این شما نبودید که به دنبال خدا گشتید. او بوده که به دنبال شما اومده و به این ترتیب برای شما و زندگیتون هدفی داره. من و شما ممکنه خودمون رو با افرادی مثل مریم مقایسه کنیم و به این نتیجه برسیم که خب خدا هدفی بسیار والا برای مریم داشت. اما زندگی من چطور ممکنه که خدا از زندگی من برای مقاصد بزرگ و مهم الهی استفاده کنه؟ مقاصد و اهدافی که اثر ابدی از خودشون به جا بذارن؟ اما به خاطر داشته باشین وقتی مسیح میگه من شما رو برگزیدم، این به خاطر اینه که تا توسط روحش که در ما زندگی میکنه ما ثمر بیاریم و این ثمر هم ثمری ماندنی و برابر این ابدی باشه. همونطور که به شاگردان خودش گفت که من شما رو برگزیدم تا ثمر بیاورید و ثمر شما بماند. عیسی در مریم قرار داده شد تا او عیسی رو به عنوان ثمر رحمش مدت 9 ماه حمل کنه و مسیح از طریق او وارد این دنیا بشه. این تصویر در واقع به ما نشون میده که امروز مسیح توسط روح القدسش در ما هم ساکنه و به این ترتیب هدف زندگی من و شما هم اینه که وسیله‌ای در دست خداوند باشیم تا از زندگی ما هم مسیح به دنیای اطراف عرضه بشه و حیات او از زندگی ما به دیگران منتقل بشه. و حالا در ارتباط با این خصوصیت مریم، یعنی اینکه برای آوردن مسیح به این دنیا انتخاب شد، مایلم برای ارزیابی خودمون در اینجا چند سوال مطرح کنم. آیا شما به این حقیقت واقف هستید که خدا شما رو برگزیده تا در بین افراد و نسلی که در بین اونها زندگی می کنید هدفی خاص رو به انجام برسونید؟ آیا شما با هوشیاری این حقیقت رو به خودتون یادآوری می کنید که خدا شما رو برگزید تا نه فقط شما رو از نجات ابدی در مسیح مستفیض کنه، بلکه برای اون شما رو انتخاب هم کرد تا توسط او در نقشه نجات اطرافیانتون هم به کار برده بشید، در زندگی همسرتون، فرزندانتون، دوستان و اقوام و آشنایانتون، همکارانتون در محیط شغلی، در بین افرادی که به کلیسا میان و اونهایی که در همسایگی و اجتماع اطرافتون زندگی میکنن؟ و آیا به این حقیقت واقفید که او میخواد از شما به عنوان وسیله استفاده کنه تا مسیح به حیات او از زندگی شما به این افراد داده بشه، همونطور که او از طریق مریم به دنیا داده شد؟ و حالا بیایید دوباره به متن لوقا فصل اول مراجعه کنیم و به خصوصیت دیگه‌ای در زندگی مریم بپردازیم. این متن به ما نشون میده که مریم زنی پر از روح القدس بود. واقعیت اینه که کاری که خدا برای مریم در نظر داشت از لحاظ انسانی کاملا غیر منطقی و در واقع غیر ممکن بود. او دختری باکره بود. این امکان که او بدون رابطه جنسی با یک مرد بتونه حامله بشه کاملا صفر بود. برای همین به محض اینکه او درباره آبستن بودن خودش از فرشته شنید، واکنش طبیعی و منطقی او این بود که این غیر ممکنه و میگه این چگونه بشود؟ من باکره هستم. و چقدر برای من و شما هم اتفاق میفته که خدا ما رو به انجام کاری فرا میخونه که در نظر ما بسیار مشکل میاد و در واقع اون رو خیلی بعید و غیر ممکن میدونیم. کاری که گویا ما مطمئن هستیم که با توانایی و ظرفیت انسانی خودمون به هیچ وجه قادر به انجام اون نیستیم. کارهایی از قبیل بزرگ کردن فرزندانی که خدا به شما سپرده. دوست داشتن و محبت شوهری که دوست داشتنش کاری خیلی دشواره. آموزش کلام خدا در جایی که به ما سپرده شده. بشارت دادن به اطرافیانمون یا بخشیدن دشمنان و خلاصه بسیاری از کارهایی که در انجام اونها ما خودمون رو در چالشی بزرگ میبینیم و در واقع انجام اونها برای ما غیر ممکن و محاله. و ما هم به خدا میگیم این چگونه بشود؟ این غیر ممکنه. در حالی که خدا همون پاسخی رو که به مریم میده به ما هم میده که روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند. راستش عزیزان، خود من بارها و بارها خودم رو مواجه با این چالش عظیم دیدم که خداوند و انجام کارهایی که تو منو به اونها فرا میخونی با قدرت انسانی خودم محالن. من نمیتونم. و خدا دوباره با استفاده از این متن منو تشویق به انجام اون کارهای غیر ممکن، نه با قوت خودم بلکه با قوت ماوراءالطبیعه روح القدس کرده. این امر برای مریم تنها با قوت معجزه آمیز روح القدس ممکن بود. خدا مخصوصاً دختری باکره رو برای آوردن مسیح به این دنیا برگزید تا نه تنها الوهیت مسیح رو ثابت کنه بلکه تا نشون بده در جایی که همه چیز غیر ممکنه اما او قادره. چرا؟ تا همه جلال اون کار به او تعلق بگیره. من و شما هم بدون قوت خدا قادر به انجام کارهایی که او به ما محول کرده نخواهیم بود. و راستش به محض اینکه ما به مرحله‌ای میرسیم که فکر میکنیم که با قدرت خودمون و تجربیات و استعدادهامون میتونیم اون کار رو انجام بدیم، اتفاقا برعکس قابلیت مفید بودن و مورد استفاده بودن در دستهای خداوند رو از دست میدیم. چرا که با انسانیت طبیعی و نفس خودمون خواستیم وارد صحنه بشیم و آستین بالا بزنیم. در حالی که کلام خدا به ما یادآوری میکنه که نفس گناه آلود ما هرگز قادر به خوشنود کردن خدا نیست. این تنها عمل روح القدس و قوت اوست که در ما و از طریق ما قادر نتایجی رو به بار بیاره که موجب خوشنودی خدا بشن. برای همینه که ما باید حاضر باشیم که از توکل بر راه‌های انسانی دست بکشیم و با ایمان کنترل رو به دست خدا بسپاریم تا او وارد صحنه بشه و ما رو از روح القدس خودش پر کنه. در حین اینکه این حقیقت رو میدونیم که تنها در این صورته که او در ما و از طریق ما عمل میکنه و اهداف عالی خودش رو به کمال میرسونه. بنابراین حالا مایلم که در این ارتباط چند سوال رو مطرح کنم تا با اونها خودمون رو ارزیابی کنیم. اول اینکه آیا شما در انجام کارهایی که خدا شما رو برای انجام اونها برگزیده، خودتون رو فردی میبینید وابسته کامل به روح القدس و قوت او یا مستقل از او؟ در این زمینه به مسئولیت‌هایی که خدا به عنوان یک زن در این فصل از زندگیتون به شما محول کرده فکر کنید. آیا اونا رو با اتکا بر روح القدس انجام میدید یا مستقل از او؟ آیا شما با هوشیاری دائما به خودتون یادآوری میکنید که در انجام این کار و به تحقق رسوندن این وظیفه باید به روح القدس و قوت او تکیه کنید؟ آیا شما دائما خواهان این هستید که زندگی پر از روح القدس و کنترل او داشته باشید؟ زندگی پر از نشاط و تازگی او و پر از ثمرات او؟ کلام خدا خاطر نشان میکنه که من و شما هنگامی که به مسیح ایمان آوردیم در همون زمان روح القدس در ما ساکن شده و حیات مسیح رو در ما جاری کرده و از اون به بعد هرگز ما رو ترک نمی کنه. اما من و شما فرا خونده شدیم که دائما در پوری روح القدس زندگی کنیم. یعنی بذاریم که او صاحب و کنترل کننده ی قلب و افکار و به این ترتیب اعمال ما باشه. راستش یکی از دعاهایی که غالباً بر زبان منه اینه که خداوند امروز منو با تازگی روح خودت پر کن. گاهی ما با خودمون فکر میکنیم که با تجربه‌ای که در انجام دوباره و دوباره بسیاری از کارها کسب کردیم، امروز هم از پس همون وظیفه برخواهیم اومد. و به این ترتیب شاید وسوسه میشیم که به خودمون بگیم که من میتونم خیلی خوب از عهده این وظایف بر بیام، چون اونها رو ده ها بار در گذشته انجام دادم. اما عزیزان، خدا بارها به خود من ثابت کرده که فارغ از کمک و وابستگی به روح القدس، شاید از پس انجام اون وظایف بر بیام، اما هرگز نمیتونم که در انجام اونها از خودم اثری روحانی و ابدی به جا بذارم. اثری که در وضعیت روحانی دیگران، یا بهتر بگم در سرنوشت ابدی اطرافیانم، نقش ایفا کنه. پس باشه که حقیقتاً در هر لحظه زندگی ما، روح القدس اون قدرت خدای متعال بر ما سایه بیفکنه. چرا که تنها در اون صورته که زندگی‌های ما میوه‌های فوق طبیعی و ماندنی برای جلال مسیح به بار خواهند آورد. آی خداوند، اعتراف می‌کنیم که حقیقتاً وقتی که فکر می‌کنیم که تو خدای خدایان ما رو برگزیدی، همه وجودمون لبریز از بهت و حیرت میشه. بله، تو خدای متعال ورای بی‌لیاقتی و ناشایستگی‌هامون ما رو برگزیدی و تنها به خاطر فیض خودت به ما توجه کردی. و نه تنها این، بلکه ما رو مورد لطف خودت هم قرار دادی. تو خدایی که ما رو به خاطر مسیح به حضور پاک و مقدس خودت پذیرفتی و ما رو انتخاب کردی تا تو و جلال نورانی تو رو به دنیایی که عاجزانه به تو نیازمنده منعکس کنیم. خداوند، ما رو ببخش اگه به این هدفی که تو برای ما داری ارج نمیگذاریم و فراموش میکنیم که تو برای ما چقدر ارزش قائل شدی. ارزشی خیلی فراتر از لیاقت و شایستگیمون. خداوند، کمکمون کن که هر روز بر حسب این ارزش و اون فراخواندگی که تو ما رو به اون خوندی زندگی کنیم. میدونیم که تو ما رو اغلب فرا میخونی تا کارهایی بکنیم که انجام اونها هرگز با قدرت خودمون عملی نیست. اون کارهای غیر ممکن و محالی که از دست خودمون بر نمیان. اما این به خاطر اینه که ما درک کنیم که چقدر به خودی خود ناتوانیم و در انجام اون غیر ممکنها به اتکای بر تو و قوت روح تو نیاز داریم. پس پدر، هر ساعت و هر آن ما رو از روح خودت بپری و تازگی لبریز کن تا توانمندی لازم برای انجام کارهای غیر ممکنی که تو ما رو به اونها فرا میخونی رو دریافت کنیم. برای جلال نام تو، آمین.
آمین. برنامه امروز به خوبی به ما یادآوری کرد که اگر ما ایماندار حقیقی هستیم، پس روح القدس در ما ساکنه. باشه که وقتی که خدا از ما انتظار انجام غیر ممکنها رو داره و ما هم مثل مریم در شگفتیم و میپرسیم این چگونه بشود، به خاطر داشته باشیم که پاسخ خدا به ما هم مثل مریم اینه که با قدرت روح القدس این غیر ممکنها شدنی هستند و بنابراین هر روز در پوری روح القدس زندگی کنیم. از شما دعوت میکنیم تا در برنامه آینده هم با ما همراه بشید تا به جزئیات زیبای دیگه ای از شخصیت مریم مادر عیسی بپردازیم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.